بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم به اربع الثالث. خاطرتون هست مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابتدا در حدیث تحفل عقول و نبوی مشهور و روایات اول کار مسئله را یک نه تعبدیت توش قائل شده که هر آنچه که صلاحی دارد به جهت بیع او از این جهت صلاح مجوز شرعی داره به تعبد منشار. بعدن که جلو اومدن اول خیلی نرم نرم تا بعد تو اون بحث دهن متنجس و اینا و جلوتر که آمدیم و بعضی از اعیان نجسه یا اخباس مثل سرگین و اینها تو چند جا دیگه با تصریح نه ملایم این که تحفل عقول و اون روایات هم این رو اجازه دادن که ماله سلا جائز البیعه، نه از باب تعبده، از باب وجود منفعت مقصوده عقلایی است. پس ابتدا مجوز به صورت تعبدی ثم با ملاک منفعت مقصوده عقلایی است. این رو که خاطرتون هست. بعد اون موقع ما برای سازماندهی عبارت مرحوم شیخ یکم توضیح رو وسیع‌تر کردیم. بعدن هم تو عبارات گاهی اشاره به این معنا رو داشتیم، گفتیم این منفعت مقصوده عقلاییه از چه جهت اومده محل بحث قرار گرفته. گفتیم این رو بعدن شما در کتاب البیع مبسوطش رو بحث میکنید که در تمام عقود معاوضی اندل عقلا مالیت ثمن و مثمن مطرحه. در تمام عقود معاوضی اندل عقلا مالیت ثمن و مثمن مطرحه، که همونجا اگر خاطر دوستان باشه من ارجاع دادم گفتم یکی از بهترین جاهایی که شما مال رو خوب خوندیده کتاب القصد تو شرح لمعه، یعنی باید جای دیگه میخوندید اما تو شرح لمعه تو کتاب القصد خوندید که مال چیست، آنچنان چیزی که عقلاش رغبت دارن، خوششون میاد ازش، ممکنه عین باشه ممکنه منفعت باشه، امروز میگن ممکنه حقوق معنوی باشه یا هر چی دیگه، یه چیزی که ارزش داره. یرغب عند العقلا و یبذل به ازائه از ثمن، این تعریف مصباح المنیر فیومیه، ما یرغب عند العقلا و یبذل به ازائه از ثمن. شاید در کتاب العین و یا کتاب های قدیمی تر لغت هم مثل قاموس و اینا یه چی مثل این معنا باشه، اما با این اصطلاح مال کتاب های مال لسان العرب به ایوره، مال قرن ده به ایوره. سلام علیکم و رحمت الله. درست شد؟ خب شد دیگه مجلس فاتحه. چاله؟ اجازش یا الله میگفت که درس مرحوم آیت الله حکیم البته دور از جناب شما شأنیت شما عجل، لکن در تداعی معانی حجت نیست به قول آقای مظفر، اما خب اومد دیگه. گفت که درس مرحوم آقای حکیم یا آقایی بود، این میومد از این شیوخ عرب هم بود، این میومد یا الله یا الله در وا میکرد، مثلا حالا جمعیت مرحوم آیت الله حکیم دیگه رئیس نجف بود تو زمان خودش، بعدش ریاست به مرحوم آقای خویی منتقل شد، بزرگ نجف و بعد از طائفه حکیم هم بود. حالا مرحوم آقای خویی رو خیلی ها تا آقای حکیم بود به قرینه مقابل ایشون رو فارس میدونستن نه عرب. ولو امروز ما عربا همه آقای خویی آقای حکیم، یعنی دیگه بالاخره ما مرجع عرب هم داریم، لکن میگن نه آقای خویی آقای حکیم اینها عرب اصیل. لکن اون موقع که آقای حکیم بود به مقابله آقای خویی آقای حکیم، آقای خویی ترک بود آقای حکیم عرب بود طائفی. بعد این میومد رو در وا میکرد و یا الله یا الله کل درس میریخ به هم تا میرفت بالا. بعضی ها میخواستن این مانعش بشن، آقا بالاخره تو مثلا گفتن رفتن که بگیرن بیانیم بالاخره چه باشه بگیرن. آقای حکیم گفت آقا اجازه به این نماینده عرفه، بذارید همینجا بشینیم، ما جایی گیر میکنیم توی استظهارات عرفیه، همین برامون استظهار کنه بهتر از خودمونه، ما خرابش میکنیم. گفتن دیگه این میومد تا آخرین لحظات و درس مرحوم آقای حکیم هم میومد و البته دور از جناب شما نماینده عرف نیستید، لیکن تداعی حجت نیست. اما خود دیگه یا الله شما خلاصه تل مسئله. بله، پس ما رسیدیم به این که پس من گام به گام توضیح دادم، ابتداش تعبدی دیدیم، بعدن اومدیم گفتیم منفعت مقصوده اندل اقلا، اگه یادتون باشه مفصلی مقصوده بودن، اندل اقلا بودن، نیاز به غالبی بودن، غالبی فی کل موردن به حسبه، نه غالبی یعنی کثیر، اینا رو همه رو با هم بحث کردیم. بعدن گفتیم آقا این لمش برمیگرده به مسئله مالیت، این منفعت رو گفتن مال مالیت است. خب مالیت چیه؟ در تمام عقود معاوضی اقلا مالیت رو قبول دارن. خب حالا چرا کشکار اقلا داریم؟ چون اینا لسانشون لسان ادله امضاء در معاملات، یک نه ارشادیت به ما اندل اقلا است، مع تصرف توسعت و تزییق ثم امضاء من قبل الشارع، این مبنا شد. خب اگر این مبنا درست بشه که میشه، اگر این مبنا درست بشه که میشه، حالا اگر چیزی منفعت مقصوده اندل اقلا نداشته باشه، چیزی منفعت مقصوده اندل اقلا نداشته باشه، حالا چارچوب اصولی رو باید پیاده کنیم. از اول بیایم اول مثبت بگیم، اگر منفعت مقصوده اقلایی داشته باشه، میخواد من با تابلو دستبندیشو بنویسم چون وعدت هم نیاز نمیشه، از دو حال خارج نیست، یا منفعت مقصوده اقلایی دارند یا عدم منفعت مقصوده اقلایی. اگه منفعت مقصوده اقلایی داشته باشه یا شارع تأیید میکنه یا سکوت میکنه یا رد میکنه، دو صورت بالاش جایز میشه، صورت پایین ممنوعه به تعبد من الشارع. اگه منفعت مقصوده اقلایی نداشته باشه اصل عدمشه، الا اینکه شارع به عنایت و تعبد او رو تأیید کنه. حالا تأیید شارع چجوریه؟ باز اصول خودش همینجا نظر میده، به همه حرفات داره از یه مسئله در میاد، مسئله امضایی بودن معاملات. شارع میخواد تأییدش کنه چیکار میکنه؟ تعبدن او را مال قرار میدهد. اگه شارع بخواد منعش کنه چیکار میکنه؟ تعبدن مالیت را میگیرد. این لسان امضا دیگه، اینجا نمیگه آقا بکن نکن، میگه مال نیست، میگه لا تکون رو اموال کن بینکن بالباطل،
اصلا
موضوع منتفی میکنه، چون امضا امضا یعنی معنای امضا اینه شارک به عنوان که عهد من الاقلا لاکن رئیس الاقلا حق تصرف داره، حق تصرف دادن اقلا بهش، بهش گفتن آقا تو رئیس مای، هرچی گفتی چشم، تو رئیس مایی، دیگه شارع جست حکمی نمیگیره در مقابل اقلا، جست موضوعی میگیره چون مثل خود اقلاه، جزء اقلاه، رئیس اقلاه. حالا باید ببینیم، خیلی نکته مهمیه که گفتید، شیخ احکام وضعیه رو امضایی میدونه، ادامه داره این قصه، خیلی نکته مهمی باید بحث کنیم روش، خیلی نکته مهمیه اینجا، تا امضایی و انتزاعی. انتظار از این چارچوب میگذره. خب حالا ببینیم دوستان فعلا حالا چیش به درد بحث ما میخوره. این مقدمه اصلی بحثه، ما این بحث همینطور با این مقدمه کار خواهیم کرد. بعدن شیخ میاد اول بی دوباره از مصباح نقل میکنه کما ان المصباح مبادلت و مالن به مالن، یعنی هم مالیت تو سمنه هم مالیت توی مسمنه. خب مقدمه دوم بحث یاداوری. مقدمه دوم بحث گفتیم که آقا بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم منفعت باید مقصوده اندل اقلا باشه، نادره غیر مقصوده موضوعیت نداره. بعد نادره و غیر مقصوده البته فی کل موردن به حسبه، اینطور نیست که مراد از مقصوده کثیره، نه. گاهی آقا یه دارویه، این دارو شاید سالی برای 1000 نفر نیاز باشه، اما مقصوده است منفعت. منفعت تو داروی سرطان به کثرتش نیست، اما تو قرص استامینوفن به کثرتش هست. پس مقصوده بودن همیشه اقتضای کثرت عددی نداره، اما باز خودش غالبا اقتضای کثرت عددی داره. فی کل موردن به حسبه باید بحث کنیم، اما مهم اینه که این منفعت اقلایی بشه. تو قرص استامینوفن 200 تاش منفعت اقلایی نداره، یه شرکت نمیاد برای 200 تا قرص استامینوفن خط تولید را بندازه، اما داروی ضد سرطان 200 تاش منفعت اقلایی داره، 1000 تاش منفعت اقلایی داره، برای 1000 تاش خط تولید را میفته. حواسمون رو باید به این تیکه ها بدیم. خب پس اینم قید دوم که قبلا توضیح داده بودیم. حالا با این دو مقدمه بیایم سراغ بحث. اگر چیزی منفعت مقصوده اقلایی نداشته باشه، سابقا گفتم گاهی به جای کلمه منفعت مقصوده اقلایی میگن منفعت محلله. کلمه منفعت محلله تسامحه، چون حلیت حکمه، ما داریم تو موضوع حرف میزنیم، منفعت مقصوده بعد حکمش میشه حلیت، یا حکمش میشه حرمت به خاطر تعبد شارع. اما گاهی تو اصطلاح فقها کلمه منفعت محلله میاد، منظور منفعت مقصود است. این رو معنا کنیم، گول نخوریم کلمش گولمون نزنه. حالا تو ما نهن و فیه ما
منظور
منفعت حلال
نیست
با ما؟ نه، گاهی همون منفعت مقصوده میگن منفعت محلل است.
منظور این نیست اون چیزی که محلل است مقصود اقلا نیست؟ هست؟
نه، گاهی هم هست کلمه محلل درست به کار میره، غالبا غلط به کار میره. مورد رو باید ببینیم، باید مورد رو ببینیم ببینیم چجوری. عنایت بفرمایید دوستان. خب عرض به محضر شما، حالا در ما نحن فی اگر چیزی منفعت مقصوده نداشته باشه، منفعت مقصوده نداشته باشه، شیخ میگه که در اینجا دلیلی که فقها اقامه کردن بر بطلان، فساد معامله از باب عدم مالیت یا از باب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم کسایی که اینجا صادق کردن از این باب صادق کردن که این مالیت نداره، یک طرف پس سمن به ازایش باطله. گفتن آقا وقتی این مالیت نداره تو میخوای سمن در مقابل ای بگیری دیگه، اکل سمن در مقابل اینی که مالیت نداره میشه مصداق لا تأکلوا اموالکم بینکم. پس لا تأکلوا اموالکم تو جانب سمن جاری میشه، چون سمن مالیت داره. بعد میگن آقا این سمن که مال است رو نگیر در مقابل چیزی که لیسه به مالن. چرا لیسه به ماله؟ چون مالیت نداره، چون منفعت مقصوده نداره. پس رجع الکلام کلهو به انکار مالیت، آنچه که منفعت ندارد مالیت ندارد، آنچه که مالیت ندارد اکل مال سخته است.
این مسلمان باطل باشه
پس قصه میخوره به مسئله عدم مالیت.
عدم منفعت نتیجه میدهد عدم مالیت را، عدم مالیت که درست شد سخت بودن و باطل بودن و اینا میان پشت سرش. این ساختار استدلال فقها در این مسئله است. بعد شیخ برای اینکه یه مقداری ما ببینیم ماجرا ساختار فقها چه شکلیه، عبارات زیادی از فقها را نقل میکنه تو این بحث. نتیجه نقل این عبارات متکثر از فقها این میشه که آقایون فقها این اندازه خطکش را حفظ کردن، عدم منفعت نتیجه میدهد عدم مالیت نتیجه میدهد سخت بودن و باطل بودن، این اندازه را حفظ کردن، اما اینو یه جاهای بدبدی صادق کردند، یه عده خیلی تنگ و ترشش کردن، یه عده خیلی گلوگشاد کردن قصه رو، یه عده خیلی چیزا رو باطل کردن، گفتن این منفعت نداره، مالیت نداره، یه عده خیلی گلوگشادش کردن، برای هر چیزی منفعت و مالیتی درست کردم. اگه خاطرتون باشه قبلا این جمله رو شیخ گفت، شیخ گفت تو هر چیزی میشه یه منفعت و مایی تصویر، اما این منفعت و مایی که مصحح بیع نیست. قبلا اینجا میخواد همون بحث رو رسیدگی کنه، آقا هر منفعت و مایی کافیه یا نه منفعت باید یه خاصیتی توش باشه، میگن این رو باید بررسی کنه. این شابیت بحث ماست فعلا، یه مقدار تا جایی که عبارات فقها است من میخونم، یکم بریم جلو بعدن وقت شد برگردیم دقیق تر کنیم ماجرا رو ان شاء الله. بفرمایید.
مسئله یعنی در واقع میخوان اونجایی که معامله فاسد رو مثال بزنن، میگن توی تحریف نقل مال به مال نگنجونه، یعنی اگه اومد بیرون از موضوع خارج شد میشه فاسد، میشه عدم منفعت، میشه تمام قضیه. حالا خود اون تعریف که شما از فلومی پیروزی کردیم بالا از کجا
کتاب البین شانل، چون حالا ما بی کتاب البین نمیخونیم. یه نکته بود یادتون گفتم تون یه بحثی اونجا هم اینو گفتم بعدن، نه یه چی دیگه میخواستم براتون اضافه کنم سر این که بحث ما سر بیعه
یا
معاوضه، گفتم اینو بعدن باید بگم یه وقتی، الان وقتشه، اما چون هی من چیزم دو به شکم بگمش نگمش، الان تو عبارت شیخ داره ازش استفاده میکنه، اما نکته فرا عبارتیه که باید عنایت بهش داشته باشیم، یه مقدار مقدمات اصولی میخواد، حالا هی دو به شکم بگم یا نگمش، هم دوست دارم بگمش براتون هم دوست ندارم بگم بخاطر اینکه مقدم، حالا بخونیم اینو اونم ان شاء الله عرض میکنم. اما اجمالا مسئله مالیت اصلش را همون موقع هم که داشتم میگفتم ارجاع دادم به کتاب القصد، بردمش تو مستقلات عقلیه و ادله امضا، اصلش لا شک و لا مریت فی، تو کلام شیخ تمسکش به کلام مصباح هم هست. دو تا مطلبه، یکیش مالیت امضایی مستقلات عقلی است، دعوا هم نداره، گفتم اول کتاب القصد مراجعه کنید، آدرس دادم، آره حتی اونجا خیلی زیبا مرمای کلانتر تو پاورقی شرح لمعه، پاورقی شرح لمعه از کتاب القصد خیلی قشنگ ادله رو برده تو مستقلات عقلی، خیلی زیبا تحقیق کرده ماجرا رو، انصافا از معدود کسانی که خیلی قشنگ تو اون فضا کار کردن. الان کسان بزرگی داریم که اینجا حرف زدن، مثل حضرت های آسد کاظم و خائری حفظه الله، این فقیه عرب اصیل شاگرد مرحوم آیه صدر رضوان الله علیه، بسیار هم قوی کار کرد، لکن تو اون موقع آیه کلانتر خیلی زحمت کشیده تو اون کتاب. شیخ به یه عنایتی رو مصباح هم سوارش کرده اول کتاب الوه. حالا بخونیم اینو یکم بریم جلو تو ببینیم خدا کریمه چقدر توفیق داریم، چقدر به عقلمون میاد حرف بزنیم. نه نه اجمالا فرق نمی کنه، دلیل اولم اهمه، دلیل دوم هم میخوره به کتاب البی، شیخ اونجا رو مصباح بردتش به عنایت زائده. وضعی میاره
به تبعش تکلیفی
میاره، حالا تکلیفی دارد یا ندارد، قبلا هم این جمله رو گفتم با این همین دو سه تا ساعت، اصلا دلیلی که حرمت وضعی یعنی فساد میده تکلیفی هم میاره یا نه، یک اگه تکلیفی بیاره اون موقع آیا دو حکم میده یا یه حکمه، دو اگر دو حکمه اصل و فرع توشونه یا هر دو هم ارزن، سه بعد نشه استعمال لفظ در اکثر از معنا یا بشه چهار، همه اینا پرونده ادله ای که حکم وضعی و حکم تکلیفی با هم میده. پیش شیخ قصه آسونه.
مثلا میشه حکم تکلیفی بده وضعی نده؟
بله بله بله. مثل بحث قبلی شیخ گفت روایت های مستفیضه هندو حکم و اینا، اینا حکم تکلیفی میدن، حکم وضعی نمیدن که. به احبل الیهم و به هم لا تحمل لا تبه، گفت اینا حکم وضعی نمیدن، حکم تکلیفی میدن. تو هفت حکم وضعی داد به ما شیخ، گفت دیگه پاراگراف آخر دیروز تشریف داشتید. حالا این ماجرا رابطه بین حکم تکلیفی و وضعی پیچیده است، پیش شیخ آسونه. انشاءالله استصحاب میخونید که نمیخونید تو ادله قول به قول حکم وضعی استصحابه که معمولا نمیخوننش، اینجا میخونید خیلی کار بزرگی میکنه. بله اونها هم مؤثره، اونها هم مؤثره، اما پیش کسانی که یه مقداری رفتن تو فضای محقق اصفهانی تو اصول، یعنی یکم اعتباریات و اینا کار کردنه، که البته به نظر من در اینجا پیاده کردن اون مسئله تبعید مسافته، همون رای که شیخ و آخوند رفتن و محقق نائینی بهتر از کاری که محقق اصفهانی و محقق خویی و آقای مظفر رفتن. البته آقای خویی هم اینجا برزخ البرازخه، هم حرفا محقق نائینی داره هم حرفای محقق اصفهانی داره. بله اونها ایس بزرگوار بهتر اینجا تحقیق کردن، به علاوه حضرت امام که آی طباطبایی هم اسم اعتبار رو بردم، اگه را دیگه رفته هیچ ربطی به محقق اصفهانی نداره. 4-3-4 تا مشرب کلی داریم توی بس، اینا رو باید بعدا سرجا خودش رسیدگی کنیم. دوتای اول که مال آخوند و شیخ هست رو طلبه ها معمولا نمیخونن و نمیفهمن، فکیف به حال اون دوتای بعدی و اون معجون محقق خویی. خب شهید صدرم که متاسفانه تو این بس خوب عمل نکرد. بخونیم حالا ببینیم خدا کریم انشاءالله. میگم نه حداقل رئیس القوم. بسم الله الرحمن الرحیم. انو استالس، حالا اینا حرفای علکی بود، برای لاف زدن خوب بود چون تاریخچه بود، محتوا توش نبود. ما هم استنکاف داریم علی حرفات بزن. بله دیگه معمولا الان تو محیط های علمی آکادمیک دانشگاهی اینطوریه که تاریخ فلسفه به جا فلسفه میگن، تاریخ عرفان به جا عرفان میگن، تاریخ ادبیات به جا ادبیات میگن، تاریخ علم جامعه شناسی به جا جامعه شناسی. تاریخ نقلیه، بعد لافش زیاده، خیلی اس توش میاد، خیلی باش میشه لاف زد. محتوا هم که نداره، برای همه میشه گفت، اما خود محتوای علم سخته، محتوا تخصصی نمیگنش. رضا میبینید یه کسی همیشه به عنوان میگن این مثلا پروفسور مثلا فلان رشته، بعد میگه فقط یه چهار تا تاریخ میگه، حالا از محتوای سوال میکنی هیچ نم کشیده اطلاعاتش. بله آقای اسدجلال آشتیانی تو این کتاباش دائما دادش همینه، میگه من اومدم دانشگاه، رفتم تو دانشگاه فهمیدم که اشتباه کردم، اومدم دانشگاه هرچی بود تو حوزه بود، اینجا هر کی اومد اگه به خودش نرسه اطلاعاتش نم میکشه، تعبیرش همینه. میگه هر کی اومد اینجا اگه به خودش نرسه، خودش کار علمی نکنه، اطلاعاتش نم میکشه، چون هیچ کی نیست که آدم علم بخواد. میگه من خیلی گشتم هیچ کی پیدا نکردم علم بخواد، لذا شروع کردم تحقیق و تألیف و اینا که اطلاعاتم نم نکشه. اینم خیلی واقعا نکته مهمیه، کسی اینطور اعتراف میکنه خیلی مهم. جانم؟ نه ایشون نمیدونم، علا گردن نمیگیرم، نه بعید دستگاه بروجردی که نبود. اصلا اون موقع کسانی که از قم میرفتن تو اون دستگاه دربار میشد اکل مال بالباطل و سخت. آره بعدن هم اینا دانشگاه تهران رفتن، بعد هم خب البته ایشون فرق داشت با بقیهشون، اندالله فرق داشت، ایشون دانشگاه تهران مدتی بود و بعدش هم رفت مشهد، ساکن مشهد شد، شد محتوای اون یه انجمنی داشت، فرح، این فرح ملعونه، یه انجمنی داشت، ایتیکش کار خیلی بود انصافا، این میرفت پولای دربار برمی داشت میآورد، عشقی داشت به کتابای عرفانی و ادبیات ایرانی، میداد به این انجمنه، میگه شما برید کتاب هر چی پیدا کردی چاپ کنید با این پولا. حالا ریشش چی بودم نمیدونم چی بود، بعید نیست که ریشش به عشق عاشقی هم برمیگشته، نمیدونم این از این ملاعین همه چی برمیومد، اما خب بالاخره این تیکش اینطور بود. بعدن اینا یه انجمنی تشکیل دادن، این کتابا رو میورد، ایشون رفت مشهد ساکن شد، گفت آقا من کتاب از تو آستانه خود پیدا میکنم، استنساخ میکنم، تنظیم میکنم، تصحیح میکنم، میدم بهتون شما چاپ کنید. جدا شد از اینا، رفت مشهد نشست و واقعا هم از همون موقع لقایت سال 77 879 هم دائما مشغول این کار بود، ازدواج هم نکرد، مجرد بود. بله، و تا آخر مشغول این کار بود. این کارش واقعا خدمت کرد به عرصه علم، هر چی بود اینش خدمت کرد. حالا بقیهشون تو تهران بودن و کارهای دیگه هم کردن و جای دیگه هم رفتن، ارتباطات دیگه هم زدن، نمیدونم. باز ول عهده تو علیه. حالا هر چی بود این اعترافش اعتراف قشنگی. بله، ایشون میگفت که هر کی میره اونجا نم میکشه، چون کسی ازش علم نمیخواد، سوال علمی نمیپرسه، میپرسن ترکیب تموم میشه و استاد چند جلسه دیگه درس داریم ما جزوه بدیم به جا امتحان و غیبت هامونو درست کنیم دیگه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به، از اون چیزایی که اکتساب به اونها حرامه، مالا منفعته، حکمش میشه حرمت الاکتساب. موضوع چیه؟ مالا منفعت فیه منفعتا محللتا. گفتن این قید محلل حکمه. قید دو رو شیخ دقیق میاره، معتدن بها اندل اقلا، یعنی مقصوده اندل اقلا، قشنگ قیدشو میاره، میگه چیزی که منفعت مقصوده نداشته باشه یا منفعت مقصوده داشته باشه محلله نباشه. ببین پا تابلو چی نوشتن؟ بالا نوشتن منفعت مقصوده دارد اما رد اشاره بهش خورد، پایینش نه اصلا منفعت مقصوده. شیخ دوتا رو داره، دوتا قیدو میاره، هم مقصوده باشد هم محلل، یعنی امضا اشاره اومده باشه بالا سرش. چیزی که منفعت مقصوده ندارد یا محلله نیست، یکی از قید داره جواز اکتساب میره، دوتا قیدو میخواد. پس مقصوده، نه مقصوده یرادف معتد به آن در اقلا، یه قید دو محلله. محلل این چی؟ امضا اشاره بهش میخوره،
ردش نکرد.
حالا امضا اشاره چی جوره؟ رد نکردن کفایت.
اول اگه معتد به آن در اقلا محلله
بهتر بود، بهتر بود. نه دو قیده اما بهتر بود، چون موضوع اول بیاد که بعد شاره امضا کنه.
جان
نه دو تا حکم نیستن، یه حکم میشن. و تحریم فی هذا القسم، حرمت در اینجا لیست تحریم الا، یه دلیل داره یا آقایون همش با همین دلیل کار کردن، الا من حیث و فساد المعامله. از چه باب فساد معامله؟ از باب عدم تملک ثمن. تملک ثمن چرا خرابه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لیسه کل اکتساب بالخمر والخنزیر، او از باب حرمت اعیان نجسه بود، اعیان نجسه ولو منفعت محلل هم می داشت، آقایون انکار کردن. آقا شیخ آخرش نظرش چی شد اونجا؟ یه نگاهی کنید یه جمله اگه جنبندی ندارید یه نگاهی کنید، نکنه شیخ تو همون بحث اعیان نجسه هم آخرش نجاستشون رو براش موضوعیت قائل نشد، آخرش رفت سراغ منفعت. اگه ای طور شد باشه دوتا بس سرنوشتشون پیش شیخ یکی میشه. رفت یه جمعی بزنید، حالا یه جمعی بزنید تا گرمید، یه جمعی بزنید. الان سخته، یعنی الان بخواد برید روش یه دو روز کار داره، ولش کردید سه سال دیگه اومدید سر این سفره یه ما کار داره. تجربه کنید، 6-7 سال گذشته درساتون همینطور بوده، میگفتید بعدن جنبندی میکنیم، نکردید تا حالا. حالا برید همین الان نگاش کنید، یه جنبندی، یه جمعی بزنید به کل این حرفای گذشته، یه دو روز کار داره. الان هم که روزش اولش که محقق شد این آقا اومد، الان درسا تعطیل میشن. بله، حالا اینجا که درس هست الحمدلله. جانم من اگر از اینجا آزاد بشم دارم میرم جلسه تهران. بله، حالا دوست دارم نرم، واقعیتش هم دروغ نگم یه نظری هم کردم حضرت زهرا سلام الله علیها تعطیل بشه نرم تهران، این نرم برم بشنم کتابخونه یکم درس بخونم. یاد بگیرید رفقا درس رو ول نکنید، نه چون درسه، درس ول شد آفت اخلاقی میاد گردنتون، برای بهش رفتن درس رو ول نکنید. بعضی چیزا موضوعشون پایان خودشون نیست، موضوعشون یه سنی از آدمه. اگه آدم دنبال رشد باشه، علامه هلی 12 سالگی مجتهد شد، اما تا 60 سالگی درس میخوند. کسانی بودن 27-8 سالگی 30 سالگی مجتهد شدن. گفتم دانشگاه 30 و چند سالگی به حکم اجتهاد و نماینده تامل اختیار بعض مراجع وقت رفتن یه جاهایی عدس رفتن. تا این ریش سفید نشده آدم دست از کار برداره میشه عالم ربانی، چون متعلم علی سبیل النجات نیست دیگه. بعد آقا هم سالی درس خونده دیگه، همه جون را آم نخواهد بود، خود به خود میشه عالم ربانی. بعد ادای چیزی رو در میاره که نیست. لذا برای اینکه کاریکاتور نشه شخصیتش باید محصل بمونه. محصل بودن یه ورژنیه، یه چیزایی دنبال خودش داره، یه هنو یاد میگیره دست ببوسه، هنو یاد میگیره خم بشه، هنو یاد میگیره سوار اتوبوس بشه، هنو یاد میگیره گاهی هم یکی بچه ها موتور داشت سوار موتور بشه. اما موقعی که اینا دست برداره یاد میگیره دستش ببوسن، بعد یواش یواش گوشیش عوض میشه، بعد یواش یواش ماشین باید دنبالش سوارش کنه، یواش یواش ای آقا میشه، بعد میره جهنم. خیلی مراقب باشید. یعنی بعضی وقتا آدم فکر میکنه نه علیلوم و الحجاب الاکبر، دست ازی بر میداره، یادش میره این حجاب اکبره میره، بعد یواش حمامش بزرگ میشه، لحیهش بلند میشه، یه چیزا دیگه توش در میاد. از این آفت ما تو حوزه داریم. چشمها را باید چیز جور دیگر باید دید، واقع بین باید بود. حالا آره یه دفعه یادم اومد حرف دل بود. و لیسه کل اکتساب بالخمر و الخنزیر. این لیسه کل اکتساب این درسته یا نه؟ اینو یه جنبندی کنید بحث قبلو. اگه تو بحث قبل شیخ مثل قدما تعبدی میرفت، مثل قدما، قدما هم گفتن آقا عین نجس تون عین نجس منهیه، ها؟ بعد اون موقع اینجا میشد از باب منفعت، اون میشد از باب تعبد به نهی از عین نجاست. اما چی شد نمیدونم. سه نقطه ببینید شما ادامه بدیم. و دلیل علی الفساد فی هذا القص. برید بررسی کنید آیا شیخ اونجا هم از باب منفعت مقصوده فتوا داد یا نه مثل خودما از باب عین نجس بودن فتوا داد. اگر از باب عین نجس بودن فتوا داد بعد این جمله درسته، لیس کچی کل اکتساب بالخمر والخمر، چون اونا از باب عین نجس بودن. اما اگر اونجا از باب منفعت محلل شد، اینجا هم شد از باب منفعت، موقع ملاک تو هر دو باب برا شیخ یکی میشه. و دلیل علی الفساد فی هذا القسم، دلیل بر فساد در اینجا علامه صرح بهی فل ایزاح، ایزاح فخر المحققین رضوان الله علیه، فخر المحققین پسر علامه هلی متوفای 771 قمری. بله کون. خب و دلیل کون و اکل المال به ازای این چیزی که منفعت محلله مقصوده ندارد اکلن بالباطل. این دلیله. خب شیخ میگه آقا اجازه بدید و فیه تعملو. گفتم تون عبارتهای شیخ یکم فراز و نشیب داره، زود حکم نکنید. ببین کسی بخواد قالبی نگاه کنه میگه و فیه تعملو، شیخ میگه آقا ببخشید فیه تعملو یعنی شیخ شما قبول نداری چیزی که منفعت محلل نداره معاملش فاسده؟ نه شیخ منظورش این نیست، حالا جلوتر کاملش میکنه. و فیه تعملون، چرا فیه تعملون؟ لأن منافع قالبی نگاه نکنید به عبارت شیخ و الا میشه کلمه به کلمه اشکال گرفت، دارم خودم میگم. لأن منافع کثیر من الاشیاء، ببین شیخ داره چیو نفی میکنه، منافع اشیاء زیادی از آنچه که التی ذکروها فی المقام، اشیایی که این چنین صفت دارن ذکروا فقها اون اشیاء را فی المقام، اون منافع فقها گفتن لیست به منافع، اینا منفعت محلله نیستن. نه شیخ میگه تقابل و عرفن به ماله، من قبول ندارم. خیلی از اون اشیایی که فقها گفتن به نظر من اینا مقابله با مال میشن اندل اغلا، یعنی مالیت دارن ولو قلیلن ولو موارد کمی، اما من مالیت دارم. بالاخره به حیث لا یکون بزن و مقدارن قلیلن من البال به ازای این شیست افهن، به طوری هم که حداقل بله قیمتش 100 تومن نیست، 100 تومن بدیم صفحیه، اما اگه 10 تومن در مقابلش بدیم دیگه اکل مال بالباطل نیست، معامله صفحی نیست. پس شیخ داره چیو فی تعامل شیخ مال چیه؟ شیخ قاعده رو قبول داره، قبول داره که چیزی که منفعت محلله مقصود ندارد باطل است معامله برای او شیخ، اما میگه بسیاری از مصادیقی که فقها اینجا شمردنه از این مقصوده هستن، این تو از این جنسی نیست که شما دارید میگید. مصادیقی که میشمارید محل اشکاله، شیخ تمام گیرش با مصادیقی که فقها شمردن. بعضی از فقها خیلی دائره رو تنگ کردن، بعضی از فقها که الان شیخ داره بهشون میگه، میگه خیلی اینا که گفتید اینا منفعت ندارن، نه خیر منفعت دارن دلوقن. یه عده دیگه بعدن میخونیم کمن، البته یه عده خیلی گلو گشادش کردن، منفعت مایی هم دیدنه گفتن این منفعت مقصود داره. شیخ میگه بابا این منفعت نادر و کل معدومه، کسی این رو حساب نمیکنه. پس شیخ اشکالش تو وفیه تأمل هایی که در آینده میخونیم تو مصادیق قصه است، نه تو اصل ضابطه. جانم خود مصداق معلوم کردنه، جانم شیخ میگه من قبول ندارم، شیخ میگه قبول ندارم، بله بله فتواشه، فتوای شیخ میگه قبول ندارم. فالعمده، پس آقا چی شد؟ دوباره بخونمش. لأن منافع کثیر من الاشیاء، بسیاری از اشیاء، کدوم اشیاء؟ التی ذکروها فی المقام، به عنوان مثال قصه گفتنه، اینا تقابل عرفن به مالن، این اشیاء واقعا مقابله با مال میشن، یعنی مالیت دارن، یعنی عرف برای اینا ارزش قائله، ولو قلیلا، ولو پولش کم باشه، ولو قیمتش ارزون باشه. به حیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال به ازائه ای، به ازائه این شیء صفهن، معامله باطل نیست، صفهی نیست. اونا گفتن چون شیخ تو اینا نمیدونه، میگه تو این مثال ها من قبول ندارم حرفتون رو. فالعمده ما یستفاد من الفتاوی و نصوص، عمده دلیل در اینجا آنچنان چیزی است که استفاده می شود از فتاوی فقها و نصوص شرعیه ما. حالا بعد ببینیم روایت داریم واقعا اینجا چی میگن این فتاوی و نصوص. من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره و کون المنافع النادره فی نظر الشارع کل معدومه، عمده اینه. آقا چرا عمده اینه؟ شیخ میگه بخاطر اینکه ما من شیئن الا اینکه یه منفعت و مایی توش قابل تصویر هست. حالا که اینطوره پس دعوا سر اینه، منفعت مقصوده چیست؟ چیزیست که به قدری قلیل نباشد که ان نادر و کل معدوم، و الا کل شیئن فیه جهت و منفعت قابل تصویره. شیخ میگه پس نگید آنچه که شار منفعت آنچه که منفعت ندارد شار قبول ندارد، آنچه که منفعت دارد شار قبول ندارد، اینطور نگید. بگید دعوا سر این است کجا منفعت عقلایی است و کجا منفعت غیر عقلایی است. حتی او غیر عقلایی هم توش یه منفعت و مایی هست. فردا یه زکریای رازی پیدا میکنیم شیمیسته، میگه آقا این که علفی بود که هیچ مفتش هم گرون بود، هیچ ارزشی هم نداشت، من میتونم توش بمب اتم بسازم. حساب کتاب نداره، هر چیزی میشه توش یه منفعتی، یه اثری، یه خاصیتی پیدا بشه. شیخ میگه پس عمده این نیست که ما دنبال اثبات یا نفی منفعت بگردیم، عمده یه بحث سر اینه کجا منفعت ان نادر و کل معدومه، کجا منفعت ملحوظه است، مقصوده است، اینو میخوایم پیدا کنیم. این از من نصوص در میاد. درست شد آقا؟ حالا بریم جلو. بله بله، همش باید در نگاه شارع. البته دو پله، اول عقلاییش چجوره، بعد پیش شارع چجوره، چون ادله امضاییم، دو پله رو باید طی کنیم ما. اگه عقلایی نبود بعد نگاه میکنیم شارع به تعبدن درستش کرده یا نه، اگه عقلایی بود نگاه میکنیم شارع نه کرده یا نه نکرده. نگاه کن دو تا مسیر رو نوشتم پا تابلو، اینو باید چارچوبش حفظ بمیشه تا آخر بحث. خب حالا شیخ با این زاویه دید میخواد ببره اون تو فضای مبسوط. حالا گام به گام تاریخ فقها رو شیخ میاد جلو، عبارت ازشون میاره. گام اول از شیخ طوسی متوفای 460 قمری، قال فی المبسوط ان الحیوان الطاهر علی ضربین. در مبسوط فهمود حیوانی که طاهره. آقا قید طاهر برای چی آورد آقا؟ چون اگه نجس العین باشه میره تو بحث عیان نجسه فصل سابق ما، ما اون رو داشتیم کنار. ان الحیوان الطاهر علی ضربین دو قسمه، ضرب ينتفع به و الاخر لا ينتفع به. یکی منفعت داره یکی نداره. شیخ اولش عبارت اینو آورد که ببینیم قید منفعت رو، الا انقال تا آخرش اینو میگه. و انکان این حیوان من مالا ينتفع به منفعت ندارد فلا یجوز بیعه بلا خلافه. چیزی که منفعت نداره بیعش هم جایز نیست. بعد مثال زده شیخ، ببین با اینا کار داره. آقا چرا این مثال رو زدی؟ مثل الاسد و الذئب و سایر الحشرات. حشرات چی بود؟ سید و زباح خوندید. حشار گفتن، حشار حیواناتی که زیر زمین زندگی میکنن، نه حشره فارسی. حشار حیواناتی که زیر زمین زندگی میکنن. اونجا بحث میشد لا تسکیت للحشار. مثال میزند مثل الحیات مار، و العقارب عقرب ها، و الفأر فر اسم جنسه دیگه جمع نبست، و الخنافس خنافس سوسک، و الجعلان جعلان جمع جعل، جعل باز یعنی سوسک، بله، و الحدعه حدعه به عرض به محضر شما شاهین هم اطلاق میشه، به نوعی از جغد هم اطلاق میشه، به نوعی لاشخور هم گفته شده. حالا ظاهرن جمعش به ای باشه، چون بعضی از انواع جغد و بعضی از انواع شاهین هر دو لاشخورن. یعنی بعضی از انواع جغد و انواع شاهین اینطور نیستن که برن حیوان زنده بگیرن الا نادرن، کما اینکه بعضی از انواع کرکس هم لاشخورن، یعنی حیوان مردار میخورن. پس عنوان لاشخور اگه گفته شده میتونه. خب و رخمه، رخمه باز یه نوع جغد گفته شده، به نوعی از کرکس هم گفته شده، جمعش هم رخمه. و نصر، نصر هم به کرکس گفته میشه باز. و بقاس و تیر، بقاس و تیر که یادتونه هم تو ادبیات داشتید، گفت بقاس و تیر، فرار گفت چی؟ ای شرارها، مثلا کرکس. یه جمله هم بهتون بگم، ببینید حیوانات تو اینو اون موقع که ما سید و زباحه میگفتیم برای دوستان دیگه از تمام کتب لغت و اینا هی شاهد میآوردیم، حیوانات مشکلی که ما داریم تو حیوانات اینه، اولا اون زمانها تیره های حیوانات کامل شناخته شده نبود، یک. دو، حالا اگرم شناخته شده بود در اون موقع خود صنعت تصویر و عکس برداری نبود، توضیح میدادن، میگفتن طائرون یه پرندهی بود، اخبر و لوم نمیدونم، و یه سری قیود میوردن. حالا مثلا این قیوده که همه میذاشتیم کنار هم دیگه، مثلا میشد 200 نوع پرنده رو میشه اینطوری گرفت با این عنوان. از این مشکلات ما داریم. یکی از بهترین کسایی که زحمت کشیده در پیدا کردن معادل فارسی این حیوانات مرحوم ملا محسن فیض رضوان الله علیه، تو پاورقی های وافی، وافی مثل وسائل شیعه است، بل وافی واقعا یعنی عنایت میشه بهش بیشتر باشه، یعنی من خودم خیلی وافی رو بیشتر از وسائل میپسندم. وافی و وسائل هر دو مال زمان دوره رقیق شدن اخباریگری هست. تو ملا محسن جامع الفنون بود است، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. مرحوم علامه خیلی ملا محسن رو میپسندید، که ملا محسن جز کسانی است که این لاین های علمی رو با هم قاطی نمی کرد، یعنی وقتی تفسیر میگفت مثل یک مفسر فقط تفسیر میگفت، وقتی عرفان مینوشت مثل یک عارف مینوشت، وقتی فلسفه مینوشت ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا، داماد ملا سید جانم. والله مسئله خیلی بعد دارد دیگه، حدیث داره، لغت داره، کتابای مختلف داره. حالا یکیشون هم اینه، نه 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 گفت مثل و سایر الحشرات، مثال زد حیوانات زیرزمینی، حالا مثال برای کلش داره میزنه. خب و بقاس و تر، بقاس هم که میگم شما در لغت در ادبیات که میخوندید فرا گفت چی؟ گفت شراروها، ای شراروها. بعضی معناش کردن از ادبا ای مالا یسید و منها، بغاس و تیر یعنی حیوانایی که مردارخارن، دنبال سید نمیرن خودشون. خب اینم تا اینجا. بله و کذالک الغربان، غربان جمع غراب، غراب هم که کلاقه. بله کلاقه، بعضیا اسم جنس میگیرنش، بعضیا علاوه بر این که اسم جنس، اسم نوع خاصی از کلاق هم هست، مثل عقعق، مثل غراب، اینا اسامی
نوعی از کلاق.
بله و ظاهر الغنیه. خب پس اول از شیخ طوسی خوندیم، شیخ طوسی گفت اینها چون منفعت ندارند مبایعه هم نمیشن. اینم شیخ. و ظاهر الغنیه، غنیه النزوع، حلبی، علی ابن حمزه یا ابن زهره یا حلبی، هر کدومو بگن درسته. سید ابوالمکارم هم میگه غنیه النزوع، متوفای 585 ایشون اگه تو ذهنم درست یاری کنن، متوفای 585. ظاهر الغنیه الاجماع علی ذلک ایزن، غنیه هم همینه فرمود. و یشعر بهی، اشاره دارد به این معنا، عبارت و تذکره، تذکره، تذکرت الفقه ها علامه هلی. بله حیث استدل علی ذلک، الان فکر کنم متوفای حدود 720 720 خورده ای فکر میکنم اگر درست یادم باشه. بله فخر المحققین 770 771 ایشون فکر کنم 720 حدود یا 750. حالا حیث استدل علامه هلی علی ذلک، بر این نظریه، علی به خصت تلک الاشیا. خصت یعنی چی؟ هستی، یعنی اینو مالیت ندارن، ارزش ندارن پیش عقلا. و عدم نظر شارع الی مثلها فی تقویم، چون اینا پستن و بی ارزشن، شارع عنایتی به قیمت گذاری اینا نداره. و لا یثبت، یه دلیل دیگه آورد، آقا لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، لقمه خوندید انشاءالله بعدا هم میخونید، باید مملوک کسی باشه، تو مالک باشی تا اینو خرید و فروش کنی. میگه اینها اینقدر پستن که به ملکیت کسی در نمیان تا بعد بخواد بفروشتش. سابق باتون بحث کردم مالیت غیر از ملکیته، خاطرتون هست؟ ممکنه این دلیلو بعدا شما رد کنید، بگید ما حبت خردلن هم مملوک میشود ولو مال، قبلا بحث کردیم یادتون هست دیگه. حالا الله فرمود ولا یثبت ید لاحد علیها، کسی مالکش نمیشه، سلطه برش نداره تا بعدن بگیم میتونه بایع اینا باشد. بعد اول الناس مسلطون علی اموالهم، اضافه اضافه ملکیه، تو باید بتونه بفروشتش، تو سلطه ای نداری برش. قال قال علامه در تذکره ولا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، الان گاه آقا گاهی هم برای بعضی از این بی ارزشی منافعی گفته شده ها، یه خاصیت هایی گفته شده، اما لا اعتباره، اینا مهم نیست. لأنها لا تعد مع ذلک مالا، اون منافع به قدری قلیلن و به قدری یسیرن که مالیت ساز نیستن. ببین اینجا دنبال مال نه دنبال ملک، اما اون لا یثبت خلط بین مال و ملک شد، تو شرع لمعه هم بود، شهید ثانی اول بین مال و ملک فرق گذاشت، بعد هرجا میرفت جلو میگفت ببین فلانی هم خلط کرد، ببین فلانی هم خلط کرد. گفتم این خیلی نکته مهمیه، مال با ملک قاطی نشه. منم از سابق توضیح دادم براتون. خیلی خوب. لانها لا تعد مع ذلك مالا و کذا عند الشافعی. رفقا وقتی یه فرقه اهل سنت مقابل میارن، موافق یا مقابل، بفهمید قبلش اجماعیه و معمولا اینه و کذا عند الشافعی. لذا شیخ انصاری میگه و ظاهره او ظاهر عبارت علامه هلی اتفاقنا علیه که انه ای اجماعیه، پس شد مثل عبارت قنیت النزول. شافعی هم همراه بابا و کذا. معمولا وقتی یه فرقه اهل سنت میارن موافق یا مقابل، یعنی میخوام بگن هممون اینطوریم، یه فرقه با ماست یا اون فرقه ضد ماست، معمولا سیاق این اقتضا رو داره. لذا شیخ میگه و ظاهره به همین قرینه، ظاهر این عبارت اتفاقنا، اتفاق کل شیعه علیه بر این فتوا معید
میارن.
و ما ذکره من عدم، میخواد بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.